اینها داره اتفاق میفته. شما ببینید بانک تجاری که میاد از محل خرید و فروش ارز اعلام سود میکنه و این اعلام سودش از بقیه سودهای دیگه مکتسبش بیشتره، این رو واقعا چطور بانک مرکزی باش برخورد نمیکنه؟ مگه اجازه دارن بانک‌ها بیان خرید و فروش ارز بکنن؟ در بحث مسکن هم همینطوره، در حوزه مسکن هم همینطوره، میان خرید و فروش ملک میکنن برای اینکه در واقع به نوعی قیمت‌ها رو در بازار جابجا بکنن و اون وثیقه هایی که حالا دیگه ارزش رو از دست داده ارزش پیدا بکنه.
یعنی اینو شما میشه مثلا نمونه از پولشویی اسمشو برد؟
پولشویی من نمیگم، خیلی
بر هم زدن نظم بازاره در واقع، یعنی ایجاد اخلال اقتصادی.
وظیفه بانک مرکزی البته این نیست که بیاد کنترل کنه بانک ها را که ببینه بانک ها روی چه
زمینه ای نظارت بر بانک ها داره بانک مرکزی.
نه نه اصلا اینکه نه توی ببینید بانک داریه خصوصی،
وظیفه بانک مرکزی
نه، بانک داریه خصوصی به دنبال اینه که چیکار کنه سود بیشتر کنه سود خودش.
ولی اینطور نیست که کاملا دستش آزاد باشه از هر جایی کسب سود بکنه.
شما به جای این کار که قوانین و نظارت ها را شدید کنین باید چیکار کنین؟ باید انگیزه.
خلق پول کجا اتفاق میفته؟
خلق پول توی بانک ها اتفاق میفته.
تو بانک تجاری یا بانک مرکزی؟
توی بانک تجاری.
خب پس بانک مرکزی بدون نظارت و اعمال فشار رو بانک تجاری چجوری میتونه خلق پول رو مهار بکنه؟
بانک مرکزی اصلا با فرض کنید کنترل از طریق ذخایر هم نمیتونه بانک‌های تجاری ها.
من نگفتم کنترل ذخایر،
بانک مرکزی
شما اتفاقا گفتم کنترل ذخایر یا ابزار کنترلی محدود.
شما اساسا توی کشور اساسا توی کشور شما باید مکانیزمی طراحی کنید که اون نقدینگی خودش به سمت تولید بره، نه اینکه
بذارید من تولید
نه اینکه سازوکارهای چیده باشین که تو به سمت تولید نره و از اونور زور بزنید که در واقع چه اتفاقی افتاد.
اگر
بانک ها نرن به
اون سمت ارز رفتن منابع رو نتونید جلوشو ببندید، این در واقع منابع محال به سمت تولید تخصیص پیدا کنن، ما یه موقعی کاتولیک تر از پاپ میشیم. ادعای آزادی اقتصادی
و مالیات ستانی این کار رو کردن کشور اروپایی،
ولی همون کشور اروپایی اتفاقا رو بانکای تجاریشون بسیار نظارت سنگین
بله نظارت دارن، ولی نمیگن بله که شما بیه ملک برو سرمایه گذاری کنه،
کاملا محدود میکنن که آیا فلان بانک میتونه در ملک بره خرید و فروش انجام بده.
با مالیات ستانی انگیزه رو از بانک میگیرن که
فقط
بتونن
مالیات ستانی نیست، کاملا قوانین بسته ای دارن که محدود میکنن این بانک در این حوزه فقط میتونه.
خب حالا اگه اجازه بفرمایید ما برای اینکه بتونیم یه گردش خوبی هم داشته باشیم تو کلام در واقع دوستان، ما تقریبا مثلا میشه نزدیک یک دقیقه یک دقیقه و نیم یه نکاتی رو به صورت نکات کلی و پایانی هر عزیز در واقع بفرماید و حالا با آقای سمیعی شروع بکنیم که بتونیم این رو ببندیم و در انتها بتونیم به جنبندی هم داشته
باشیم. من اعتقاد دارم این قبلا هم اتفاق افتاده، در انگلستان هم حدود 100 خورده سال پیش اتفاق افتاده، موقعی که تعداد واحدهای مسکونی به قدری میشه که امکان خرید برای مردم یا ملتی نباشه دولت ورود میکنه. اگر دولت بیاد به هر نحوی از آنها مقدار خیلی زیادی از این آپارتمان رو بخره طویل مدت و در زمانهای بسیار طولانی به کارمندهای دولت و یه آحاد ملت بفروشه،
درسته؟
این از این وضعیت رکود مسکن و اقتصاد تا حد و حدود بسیار زیادی در خواهد بود. با ایشالله و ماشالله قربان مملکت اداره نمی شود.
خب آقای شهیدی در خدمت شما هستیم، شما بفرمین.
بله خدمت شما عرض کنم که حالا در واقع توی بحث هدایت نقدینگی هم داره که من گفتم باید از یه طرفی ما انگیزه بانک ها و انگیزه مردم رو برای رفتن به سمت بازارهای مثل بازار مسکن، بازار ارز و سکه و غیره رو بگیریم که این
و یه ذره ویژه‌تر اگه بفهمید که کار کرده یک گروهی که میخواد مدیریت بکنه این موضوع رو به چه صورت میتونه باشه؟
اساساً باید این کارگروه دو تا کار انجام بده، یکی در واقع طرحایی که مانع از این بشه که نقدینگی و اعتبار جدید به سمت بازارهای غیر مولد بره، مثل فرض کنین طرحهای مختلفی که الان داره توی جاهای مختلف پیگیری میشه، مثل طرح نقدینگی ویژه تولید یا نوت، یا فرض کنین شفافیت تراکنش های بانکی، یا فرض کنین طرحهایی مثل طرح پی آی تی و طرحهای مالیاتی. از یه طرف باید سازوکارهایی چیده بشه که جذابیت ایجاد بشه برای هدایت این نقدینگی به سمت بازارهای مولد، مثل مشارکت عمومی خصوصی، طرحهای تامین مالی خرد و بحثایی که اون ابتدا کردم. از این طریق در واقع این کمیته میتونه کاری بکنه که نقدینگی جدای از این که چه نظارتی بر روی بانک ها باشه، با جذابیت ایجاد کردن برای در واقع کارهای مولد و گرفتن جذابیت کارهای غیر مولد، هدایت نقدینگی به صورت اتوماتیک به اون سمت بره.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای رجبی پور در خدمت شما هستیم.
جمع‌بندی نهایی رو بخوام عرض بکنم خدمتتون، به نظر میاد که اینجا سه مدل مداخله دولت در بحث نقدینگی مطرح شد. بله. مدل اول مدل مداخله مستقیم دولت در خرید و فروش هست که آقای سمی فرمودن، بحث این که دولت بعضی از مایحتاج مردم رو خودش مستقیما ورود بکنه و خرید بکنه یا مداخله مستقیم در بازار میکنه. من این رو حالا خیلی به نظرم مدل صحیح نمیدونم. مدل دوم مداخله و تنظیمگری از طریق مالیاته که مدل درستیه، من این مدل رو در کل تایید میکنم، باید باشه، ولی به نظرم کفایت نمیکنه به تنهایی این مدل، یعنی تنظیمگری از نظر مالیاتی. به علاوه اینکه ما تجربه‌ای که داریم این بوده که بعضی جاها جهتگیری دولت از ابزار مالیاتی که در اختیارش قرار میگیره جهتگیری درآمدی میشه و نه جهتگیری تنظیمگری، که این خودش یک آفت خواهد بود. و مدل سوم بحث تنظیمگری از طریق ابزارهای نظارتیه که من فکر میکنم تازه بحثش رو شروع کردیم و بخوام بازش بکنیم، خودش یه جلسه جداگانه میطلبه. تو مدل نظارتی بانک مرکزی نسبت به بانکهای تجاری ما خلأهای جدی داریم. در دوره گذشته، دوره آقای سیف، بانک مرکزی اصلا از این حیث فشل شده بود کاملا و الان در دوره آقای همتی تازه داره این نقش بانک مرکزی، نقش نظارتیش به نوعی احیا میشه. به نظرم این نقش نظارتی رو باید تقویت بکنه.
خب خیلی ممنون از همراهی همه دوستان عزیز. به هر حال نکته که امروز خارج از اهمیت بود و بهش پرداخته شد اینی که وقتی قرار هست که کارگروهی برای مدیریت نقدینگی هم به وجود بیاد، مهم اینه که تمامی عوامل اون کارگروه با توجه به تمام مباحثی که امروز توی این جلسه صورت گرفت آشنا باشن و مطمئناً بر اساس سمت و سوی همه این در واقع نکاتی که امروز بهش اشاره شد بتونن اون شکل واقعی رو و اجرایی رو به تمام مسائل خودشون بپردازن. من از مهمانان عزیزی که در برنامه حضور داشتن، آقای صادق سمی عضو اتاق بازرگانی و جامعه ممیزی و بازرسی ایران، همچنین آقای دکتر سید حسین رضوی پور پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه و آقای دکتر علی شهیدی کارشناس مسائل پولی و بانکی و همچنین آقای علی کاظمی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس که روی خط ارتباطیمون بودن، بسیار سپاسگزارم و تشکر میکنم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان محترم که در برنامه حضور داشتن تشکر دارم و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم راز ساعت 14:30 با موضوع لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی در خدمت شما خواهیم بود. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید.
آنچه شنیدی بگو. مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو. ما همگان محرمیم، محرمیم، محرمیم. ما همگان محرمیم، محرمیم، محرمیم. آنچه بدیدی بگو، آنچه بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما. چه رسیدی بگو. نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. دوش ز گلزار او، دوش ز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او. هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو. مطرب مهتاب رو مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو. ما همگان محرمیم، محرمیم، محرمیم. ما همگان محرمیم، محرمیم، محرمیم. آنچه بدیدی بگو، آنچه بدیدی.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. بوستان معرفت حکایتی رو نقل میکنه از حکایت‌های اخلاقی بوستان سعدی.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیا،
سالکان را کیمیا، سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت شحنه مردم آزار. گزیری به چاهی در افتاده بود که از هول او شیر نر ماده بود. بداندیش مردم به جز بد ندید، بیفتاد و عاجز تر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت: تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی که دلها ز ریشت بنالد همی؟ تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتادی به چاه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دیگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، دیگر تا به گردن در افتند خلق. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. درخت زقوم ار به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. رطب ناورد چوب خرزهره بار، چو تخم افگنی بر همان چشم دار.
کربلا از عرفه آغاز شد. عرفه، قربان و قدیر سه نام پرآوازه که برای سه رویداد منحصر به فرد اختصاص پیدا کرده و پاس داشته حرمت شأنش در قاموس مسلمانان فرهنگ شده. در آزمون قربانگاه منا، ابراهیم و اسماعیل بیرقی سفید برافراشتند تا سرافراز بیرون بیان و آینه فراروی بشریت قرار دادند تا نسل‌های بعد راه رو گم نکنند. این داستان ادامه داشت و این مسیر تداوم پیدا کرد تا به دریای قدیر رسید. در آن روز کشتی هستی در ساحل قدیر پهلو گرفت تا پیامبر گرامی اسلام بیرق سبز ولایت و امامت رو بر بام اون اضافه کنه و این گونه سکان هدایت این کشتی رو به دست ولایت بسپاره. اونها هر آنچه که از رسالت و نبوت در دل داشتند، کسانی که با این خاندان کینه ها و عقده ها داشتند، همه را جمع کردند تا کشتی ولایت را از حرکت باز نگه دارند و اقیانوس دیانت اسلام را بخشکانند. اما کشتی ولایت راه خودش رو رفت تا با تکیه بر این کشتی امن هستی بر ساحل امن‌تری پهلو بگیره. امروز 29 ذی‌الحجه است و در آستانه ماه محرم قرار داریم. شما دوستان عزیز شنونده با رادیو گفتگو همراه هستید. ازتون میخوایم که لطفا نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق